او سم جاوید نعیمی ته میکروفون سپارو. زه او قادر حبیب له تاسې اجازه غواړو.
سلام عرض میکنم و عصرتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. من و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری این برنامه میشنوین که شورای عالی صلح افغانستان گفته سفر هیئت این شورا به پاکستان پردستاورد بود. با رهایی شمار از افراد طالبان تعداد از تحلیلگران هم میگویند آزادی زندانیان طالبان تنها یک نشانه از حسن نیت پاکستان است، نه کدام موضوع بزرگ. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنویم که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه ادامه دارد و وزیر خارجه تونس وارد این شهر شده است و در نتیجه تصادم یک ریل با سرویس حامل کودکان در مصر حداقل 47 تن کشته شدند. اما نخواست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش میکند.
شورای عالی صلح رهایی حدود 10 تن از محبوسین طالبان را از زندان‌های پاکستان در زمینه تقویت روند صلح در افغانستان مؤثر خوانده است. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان میگوید 2 تن از سازمان دهندگان حملات انفجاری و تروریستی را در ولسوالی موسهی ولایت کابل گرفتار کرده است و 10 تن از جوانان در ولایت پروان در شمال افغانستان با کمک مالی یک تاجر افغان مراسم عروسی‌شان را به شکل دسته‌جمعی جشن گرفتند. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید رهایی 9 تن از زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان میتواند به پیشبرد تلاشهای صلح در این کشور کمک کند. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا امروز به خبرنگاران در کابل گفت با آنکه ملا عبدالغنی برادر یکی از اعضای ارشد گروه طالبان شامل رها شده ها نیست، اما افراد آزاد شده هم چهره های مهمند.
آنهایی که رها شدند نیز اعضای مهم طالبانند و می توانند که در راستای تقویت پروسه صلح کار کنند و با ما در راستای مذاکرات همکاری نمایند.
پاکستان بر رهایی این افراد گروه طالبان در جریان سفر اخیر هیئت شورای عالی صلح به آن کشور توافق کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 2 تن از سازمان دهندگان حملات انفجاری و تروریستی را در ولسوالی موسهی ولایت کابل گرفتار کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست با نشر اعلامیه خبر داده که این افراد اخیراً هنگام جاسوسی یک حلقه ماین در سرک موسهی از سوی موظفین ریاست امنیت ملی بازداشت شدند. اعلامیه میافزاید قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. گزارش ها از ولایت هرات می رسانند یک زن به تازگی از سوی شوهرش در ولسوالی اوبه این ولایت سر بریده شده است. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات، جسد این زن در قریه جنیوی ولسوالی اوبه دریافت شده است. گفته شده است که شوهر بیبی جان 25 ساله بعد از این واقعه فرار کرده و یک تن دیگر در پیوند به این قضیه بازداشت شده است. ظرف 2 ماه گذشته این دومین زن است که در ولایت هرات سر بریده می شود. و 46 تن از جوانان در ولایت پروان در شمال افغانستان با کمک مالی یک تاجر افغان مراسم عروسیشان را به شکل دسته‌جمعی جشن گرفتند. این مراسم امروز در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار گردید. این تاجر افغان که حاجی خیرالدین مایل نام دارد به رادیو آزادی گفت وی در کنار پرداخت مصارف عروسی این جوانان یک مقدار پول را به خاطر تهیه جهیزیه و سایر ضروریات نیز مصرف کرده است. این جوانان بنابر مشکلات اقتصادی تا حال نمی توانستند ازدواج کنند. حال هم برای شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان همکارم ملیحه احراری را همراهی کنید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه تونس رفیق عبدالسلیم از نوار غزه در حال دیدن می کند که جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. عبدالسلیم امروز حملات هوایی اسرائیل بر غزه را محکوم کرده و محاصره فلسطین را غیر قابل قبول و خلاف موازین بین المللی خواند. وی به خبرنگاران در غزه گفت: قوانین و محدودیت های بین المللی وجود دارند. آنچه اسرائیل انجام می دهد غیر قابل قبول و غیر قانونی است. اسرائیل باید بداند که خیلی چیزها حالا تغییر کرده است و آب فراوان به دریای عرب می رود. اسرائیل باید تشخیص دهد که دیگر کاملا آزاد، کاملا غنی و فراتر از قوانین بین المللی نیست. عبدالسلیم دومین مقام عرب است که در این دو روز از غزه دیدن می کند. وزیر خارجه مصر هوشام قندیل دیروز به غزه رفت. وزیر دفاع ایران امروز گفت جهان اسلام باید علیه اسرائیل متحد شود. روزنامه رسمی ایران ایرنا از قول وی نقل کرده است که پایان دادن به جرایم رژیم صهیونیست تنها از طریق اتحاد و اقدامات انتقام جویانه انقلابی مسلمانان جهان میسر است. تلویزیون دولتی اسرائیل میگوید تیاره های جنگی اسرائیل 180 حمله هوایی بر غزه را دیشب انجام داده و دفتر مرکزی اسماعیل هنیه صدر اعظم فلسطین را از بین بردند. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه در رابطه با حوادث اسرائیل و فلسطین خواهید شنید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور فرانسه میگوید ائتلاف مخالفان در سوریه نماینده خود به فرانسه را تعیین میکند. فرانسیسکو هولاند این موضوع را بعد از ملاقات با رئیس ائتلاف ملی مخالفان مواظ الخطیب امروز در پاریس بیان کرد. فرانسه یگانه کشور غربی است که گروه جدید ائتلاف مخالفان در سوریه را به حیث نماینده مردم سوریه به رسمیت شناخته است. پاریس یکی از سخت‌ترین منتقدان رئیس جمهور سوریه بشار الاسد می باشد. سرکوب نظامی قیام علیه حکومت در سوریه به اساس گزارش فعالان 38,000 کشته به جا گذاشته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن بعد از تمرکز بر دو جنگ در دهه گذشته پالیسی خارجی خود در رابطه با اقتصاد را دگرگون میکند. خانم کلینتون در سخنرانیش در سنگاپور امروز گفت ما در حال شکل دادن پالیسی اقتصادی خود با حساب کردن روی هر دو جهت هستیم، قدرت اقتصاد و اقتصاد قدرت. کلینتون گفت بیش از 270 سفارت و کنسولگری های ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان به عنوان طرفداران شرکت‌های آمریکایی کار خواهند کرد تا به هدف باراک اوباما که صادرات آمریکا در 5 سال آینده را به 2 چندان افزایش دهد کمک کند. این سخنرانی خانم کلینتون قبل از اجلاس سران آسیا پاسیفیک در کمبودیا دایر می‌شود که قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خانم کلینتون همراه با باراک اوباما در آن شرکت کند. و در مصر در اثر تصادم ریل با بسی که اطفال را به کودکستان نقل می داد و گفته والی شهر استیتیوت با تلویزیون دولتی مصر 47 کودک کشته شدند، 13 کودک دیگر زخمی شده است. این بس 60 کودک بین 4 تا 6 ساله را حمل می‌کرد. حادثه در شهر منفلود در 356 کیلومتری جنوب قاهره رخ داده است. وزیر ترانسپورت مصر رشاد المتینی در پی این تراژدی از پست خود استعفا داد. رئیس جمهور مصر استعفای وی را پذیرفت. پایان خبرها از رادیو آزادی تا این دم و در ادامه ساعت با همکارم جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این برنامه خبری. شورای عالی صلح افغانستان میگوید ارادای سیاسی پاکستان نسبت به تلاش های صلح افغانستان تغییر کرده است.
ظاهراً معلوم می شود که مقامات پاکستانی دریافتند که همکاری نزدیک بین افغانستان و پاکستان می تواند در جهت تقویت تلاش های صلح مؤثر تمام شود.
اما شمار از تحلیلگران می گویند آزادی زندانیان طالبان تنها یک نشانه از حسن نیت پاکستان است، نه کدام موضوع بزرگ. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهند تا قماندان امنیه ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان را دستگیر و محاکمه کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از آغاز دوباره صادرات اموال ایرانی به کشور خبر می دهد.
اینجا دو قلم جنس بودن که تولیدات ایرانی بودن، مواد خام بودن، مواد غذایی بودن، دنیا و آخر پس وار رها کرد.
جسد یک زن که توسط همسرش در ولایت هرات به قتل رسیده در ولسوالی اوبه پیدا شده است. حملات راکتی و هوایی اردوی اسرائیل بر غزه ادامه دارد و در نتیجه ده‌ها تن تا حالا کشته شدند. روزنامه‌های امروز کابل را هم در مورد رهایی شمار از افراد طالبان در پاکستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اراده سیاسی پاکستان نسبت به تلاش‌های صلح افغانستان تغییر کرده است. رئیس این شورا پس از سفر به اسلام آباد امروز در یک نشست خبری در کابل از رهایی 9 تن از افراد طالبان از زندان‌های پاکستان نیز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این روند همچنان ادامه یابد. در عین حال مسئولان شورای عالی صلح افغانستان بر عملی کردن موارد تاکید می‌کنند که در پایان این سفر در اعلامیه مشترک میان افغانستان و پاکستان گنجانیده شده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
مقام های شورای عالی صلح افغانستان سفر اخیر هیئت این شورا به پاکستان را پردستاورد توصیف کرده و میگویند که اسلام آباد از تلاش های صلح این کشور حمایت کامل خود را ابراز کرده است. با گفته صلاح الدین ربانی رئیس این شورا در اعلامیه مشترک میان دو کشور که در پایان این سفر منتشر گردید، موارد بسیار مهم که می تواند بر تقویت تلاش های صلح افغانستان اثرگذار باشد، گنجانیده شده است. آقای ربانی که به روز شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت، مقام های پاکستانی اکنون پی بردند که پیروزی گفتگوهای صلح نیاز به تلاش های مشترک دارند.
پاکستان رسما از دیدگاه و راهکارهای شورای عالی صلح برای رسیدن به یک صلح پایدار در چارچوب یک اعلامیه مشترک حمایت خود را اعلان کرد. ظاهرا معلوم می شود که مقامات پاکستانی دریافتند که همکاری نزدیک، دوامدار و مستمر بین افغانستان و پاکستان می تواند در جهت تقویت تلاش های صلح مؤثر تمام شود. البته این دیدگاهی است که ما پیش از این بارها با آن تاکید داشتیم.
آقای ربانی تایید کرد که پاکستان 9 تن از زندانیان طالب را از زندانهای آن کشور آزاد ساخته و ابراز امیدواری نمود که این روند در آینده نیز ادامه یابد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان هرچند از این 9 طالب نام نبرد، اما گفت که در میان آنان ملا عبدالغنی برادر شامل نیست. در این زمان آقای ربانی تاکید میکند که آزادی طالبان در هر سطح که باشند میتواند نقش مهمی در تقویت گفتگوهای صلح افغانستان داشته باشد. از سوی هم رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید از بین بردن موانع بر سر راه برقراری صلح و ایجاد ذهنیت برای ختم جنگ از اهداف اساسی سفر هیئت این شورا به پاکستان بودند. محمد معصوم استانگزای همچنان عملی کردن اعلامیه مشترک میان دو کشور را نیز در این زمینه ضروری میخواند.
ما با گفتگوها و بحث‌های خود ادامه میدهیم. در گام دوم ما باید تمام موارد را که در اعلامیه مشترک بین دو کشور گنجانیده شده تطبیق کنیم. البته این مسئله نیاز به اقداماتی دارد که باید تعهد گردد و این کار ما را به طرفی میبرد و وضعیت را ایجاد خواهد کرد که افغانها روی میز مذاکره بنشینند. همه باید از این روند حمایت کنند و هیچ فرد نباید دست به اقدامات بزند که مانع گفتگوهای مستقیم میگردد.
با این حال مولوی قیام الدین کشاف سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید در جریان این سفر با برخی از رهبران مذهبی پاکستان به شمول مولانا فضل الرحمن و قاضی حسین احمد نیز دیدار و گفتگو کردند. با گفته آقای کشاف دیدگاه آنان نیز در خصوص جنگ افغانستان تغییر کرده و اطمینان دادند که از تلاش های صلح افغانستان پشتیبانی میکنند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان بر ریاست صلاح الدین ربانی به هدف جلب حمایت پاکستان از تلاش های صلح این کشور هفته گذشته به اسلام آباد سفر کرد. در پایان این سفر یک اعلامیه مشترک میان دو کشور نیز منتشر گردید. آزادی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان، برگزاری یک کنفرانس با حضور عالمان دین از کشورهای اسلامی، تلاش برای حذف نامهای آن عده از مخالفان مسلح که خواهان پیشبرد گفتگوهای صلحند از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد و فراهم ساختن زمینه سفرهای مسئول برای آنان از موارد عمده در این اعلامیه به شمار می روند.
شنیدین که بر اساس تقاضاهای مکرر حکومت افغانستان، پاکستان در همین هفته شماره از زندانیان طالبان را رها کرد. هرچند که این حرکت اسلام آباد در میان حلقات مختلف در جهت احیای مذاکرات صلح به حیث یک گام مثبت تلقی شده، اما سوالهای هم هنوز در مورد تعهد واقعی و صادقانه پاکستان وجود دارد. حکومت افغانستان هم این اقدام پاکستان را یک گام مثبت عنوان می کند. اما بعضی تحلیلگران می گویند آزادی زندانیان طالبان تنها یک نشانه از حسن نیت پاکستان است، نه کدام موضوعی بسیار بزرگ. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت پاکستان در هفته جاری حداقل 8 زندانی طالب را به قصد شرکت در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان آزاد نمود. بعضی ها می گویند آزادی از زندانیان طالب که بعد از تقاضاهای مکرر صورت می گیرد نشانه است که پاکستان بالاخره آمده شده تا یک نقش سودمند در تلاش های آشتی که از چند سال به این طرف آغاز گردیده بازی کند. حکومت افغانستان می گوید با آن که این یک گام مثبت است، اما پاکستان باید کارهای بیشتری انجام بدهد تا ثابت شود که این کشور بر روند مذاکرات صلح بر رهبری حکومت افغانستان متعهد است. به اساس گزارش رسانه ها در میان زندانیان آزاد شده ملا نورالدین ترابی، سابق وزیر عدلیه، علاداد طبیب، سابق معین وزارت مخابرات و ملا جهانگیروال، مشاور خاص ملا عمر شامل می باشند. عبدالسلام والی سابق ولایت بغلان، مولوی محمد والی سابق قندوز، حاجی قطب مولوی مطیع الله و سید سعدالدین قماندان سابق طالبان نیز در جمله آزاد شدگانند. میشل کوگلمن یک محقق امور جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی بین‌المللی وودرو ویلسن مستقر در واشنگتن میگوید آزادی زندانیان از سوی پاکستان محض یک نشانه از حسن نیت است، نه کدام چیزی دیگر. یک چیزی که ما درباره حکومت پاکستان میتوانیم بگوییم این است که آنها واقعا یک سیاست استراتژیکی روشن و تعریف شده ندارند راجع به این که جنگ چگونه در افغانستان خاتمه پیدا کند. از یک طرف راجع به داشتن یک نقش کلیدی در مذاکرات صحبت می کنند، از جانب دیگر از ماها و سالهاست که پیامهای مختلط از اسلام آباد می رسد، ولی هنوز روشن نیست که پاکستان از همه این پیامها چه می خواهد. گوگلمن می گوید میان طالبان هم راجع به مذاکرات صلح اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از اعضای این گروه نمی دانند روند را چگونه پیش ببرند، در حالی که یک تعداد دیگر هر نوع مذاکره را رد می نمایند. دیوید ینگ یک متخصص امور حل منازعات که زمان به حیث مشاور با نیروهای امریکایی در شرق افغانستان کار می کرد می گوید معامله آزادی از زندانیان طالب به نفع پاکستان است، ولی گمان نمی کنم که به روند صلح کمک نماید. ینگ می گوید فرض کنم که پاکستان می خواهد یک نقش فعال در مذاکرات صلح بازی کند، اما پاکستان صرف زمان برای حل سیاسی موافقه خواهد کرد که برای این کشور در افغانستان نفوذ استراتژیکی داده شود و نقش هند محدود گردد. یک سیاستی که طالبان در سطوح بالایی حکومت افغانستان شامل باشند، در یک تعداد وزارتخانه‌ها مقام‌های بلند برایشان تضمین گردد، چیزی که بتواند آبروی آنها را حفظ کند و بگویند که این ما بودیم حکومت حامد کرزی را سقوط دادیم و بجای آن یک حکومت بهتر و باثبات را باوجود آوردیم. ینگ میگوید اگر حکومت پاکستان واقعا میخواد مذاکرات آشتی و صلح را در افغانستان تشویق نماید، اداره استخبارات این کشور باید تمویل و تجهیز طالبان را متوقف بسازد.
از اظهارات شماره از تحلیلگران در مورد همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان شنیدین. شماره از تحلیلگران گفتند آزادی زندانیان طالبان نشان می‌دهد که پاکستان در پروسه صلح افغانستان حسن نیت دارد، اما این کدام موضوع خیلی ها هم بزرگ نیست. امروز رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت ظاهراً اراده سیاسی پاکستان نسبت به تلاش‌های صلح افغانستان تغییر کرده است. موضوع سفر شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان و همچنان رهایی زندانیان طالبان در روزنامه‌های امروز کابل هم به صورت گسترده به چشم می‌خورند. بیشتر در مورد از مصطفی بشارت بشنیم که تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های امروز پایتخت را مرور کرده.
آزادی شماره از سران طالبان از زندان‌های پاکستان موضوعی است که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی آن پرداختند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش نوشته است که بالاخره یک گام مثبت برداشته شد. در ادامه مطلب ویسا آمده است که برخلاف توقع مردم افغانستان، هیئت شورای عالی صلح این کشور این بار با یک سلسله دستاوردها به کابل آمده‌اند. ویسا می نویسد این که در آینده چی خواهد شد و آزادی طالبان از زندان‌های پاکستان تا چه حد می تواند به پروسه صلح افغانستان کمک کند، بعداً معلوم خواهد شد. با باور ویسا اگر پاکستان به گونه صادقانه در پروسه صلح افغانستان همکاری نکند، این کار به زیان مردم پاکستان نیز تمام می شود. زیرا در این اواخر وضعیت امنیتی آن کشور مانند افغانستان وخیم می باشد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد که ممکن پاکستان با این کارش تلاش می کند تا اقدام امریکا را که گفته است به جنگ 11 ساله افغانستان پایان می بخشد حمایت کند. روزنامه در ادامه مطلب اظهار امیدواری کرده است که این اقدام پاکستان یک راه را برای تلاش‌های صلح افغانستان مساعد بسازد. اما سرنوشت در بخش دیگر مطلب نوشته است آزادی طالبان از زندان زمان نتیجه در پی می‌داشت که طالبان برای گفتگو با مقام‌های افغان آمادگی نشان می‌دادند. به نوشته روزنامه آن زمان مردم افغانستان مطمئن می‌شدند که آزادی طالبان برای تأمین صلح در این کشور مؤثر تمام می‌شود. در این حال روزنامه غیر دولتی محور در صفحه نخستش نوشته است که پاکستان خفه از ایالات متحده آمریکا افغانستان را فریب می‌دهد. در این مطلب محور آمده است که پاکستان نمی‌خواهد به این زودی‌ها در افغانستان صلح تأمین شود، اما به خاطر بهبود دوباره روابط سیاسیش با آمریکا تلاش می‌کند یک تعداد از طالبان زندانی را از زندان‌های آن کشور آزاد سازد. اما روزنامه دولتی هیواد سرمقاله چاپ امروزش را به مسئله توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن اختصاص داده است. هیواد می نویسد در قسمت امضای این قرارداد باید از توجه لازم کار گرفته شود. زیرا این گفتگوها در حال آغاز شدن که شماره از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان با ایجاد پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان مخالفند. روزنامه نوشته است که باید برای انجام گفتگوها در این مورد افراد مسلکی و با تجربه گماشته شوند.
ساعت 5:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه ادامه دارد. گفته می شود که ده ها تن تا حالا در نتیجه این حملات کشته شدند. این حملات عکس العمل های گوناگون را از افغانستان گرفته تا امریکا به امراه داشته است. تا دقایق بعد در مورد تازه ترین ها از غزه خواهیم شنید. حالا گزارش ها از افغانستان را ادامه می دهیم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از آغاز دوباره صادرات اموال ایرانی به کشور خبر می دهد. در پی افزایش تحریم های بین المللی بالای ایران، آن کشور در حدود دو هفته پیش صادرات بیش از 50 قلم مواد را به افغانستان متوقف ساخته بود. توقف واردات این اموال به افغانستان باعث افزایش نگرانی میان تاجران و مردم عام شده بود. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان از آغاز دوباره صادرات اموال ایرانی به کشور استقبال می کند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
با گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر روند صادرات اموال ایرانی به کشور به حالت عادی برگشته است. مسئولان این اتاق میگویند که بیش از 50 قلم موادی که ایران صادراتش را به افغانستان متوقف ساخته بود دوباره از سر گرفته است. خانجان الکوزای معاون این اتاق به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
اینجا دو قلم جنس بودند که تولیدات ایرانی بودند، مواد خام بودند، مواد غذایی بودند و مواد فابریکات بودند که برای فابریکات تولیدی ما می آمدن تو وارا بند کده بود دنیا و آخر پس وارا رحا کده مشکل درود رابطه ندارن. قبلم که این بند شده بود خصوصا در ولایات غربی و در هرات و نیمروز و فرا در می جایا تاثیر منفی گذاشته بود الا 25 الا 30 فیصد نرخا در بازار بالا رفته بودن.
با گفته آقای الکوزه این مواد شامل آرد، روغن، گوشت مرغ، تخم مرغ، تیل پترول، مواد خام و برخی مواد دیگر می باشد. پس از افزایش تحریم‌های آمریکا بر ایران، این کشور تصمیم گرفت که صادراتش را به افغانستان و دیگر کشورهای جهان متوقف سازد تا در موقع نیاز از آن مواد استفاده کند. اما این مسئله سبب نگرانی جدی تجار افغان و مردم عام در افغانستان گردید. تجار افغان در هفته گذشته گفته بود که اگر این روند ادامه یابد، ممکن قیمت مواد به خصوص مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یابد. در این حال وزارت تجارت و صنایع کشور از آغاز دوباره صادرات اموال ایرانی به افغانستان استقبال میکند، اما سخنگوی این وزارت میگوید که در جریان دو هفته گذشته متوقف شدن واردات اموال ایرانی به افغانستان تاثیر زیاد بالای قیمت اجناس نداشته است. وحید الله غازی خیل در ادامه گفت:
اگر ضرورت جدی نبود که مردم ما متضرر شوا، اگر این چیزا بند شوا، بازار خلاص شوا، هنوز خوب استن. ما میخواییم که امرای همه همسایه های افغانستان رابطه تجارتی و اقتصادی داشته باشیم. هیچ تاثیراتی نداشتن. اگر زیاد وقت میشدن باز تاثیرات میکردن، ولی بسیار وقت کم بود، یک و نیم هفته بود، دو هفته بود، تقریبا هیچ تاثیرات ما احساس نکردیم در بازارهای کابل و افغانستان.
هرچند روند صادرات ایران به افغانستان دوباره آغاز شد، اما مشکل تجار افغان در قسمت صادرات به آن کشور هنوز هم پابرجاست. معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید که اماکنون حدود 5000 موتر اموال تجار افغان در ولایت نیمروز متوقف شدند و ایران به این موترهای اجازه داخل شدن به بندر عباس و چابهار را نمیدهد. مشکلات تجار افغان با کشورهای همسایه موضوعی تازه نیست، بلکه سالها به این طرف ادامه دارد. با آنکه حکومت افغانستان همواره از تلاش‌ها به هدف حل این مشکلات سخن می‌زند، اما دیده می‌شود که این مسئله هنوز هم پا بر جا است.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در استان بعد بارون زیاد جواب میده. داوری ها
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی
ساعت 5:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را تا دقایق بعد برایتون داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهند تا قمندان امنیه ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان را دستگیر و محاکمه کند. این قمندان امنیه که محمد کمین نام دارد به قتل دو سرباز اردوی ملی در ولایت بغلان متهم است. در این حال ولسی جرگه هیئت را به هدف بررسی این قضیه به بغلان فرستاده تا در مورد تحقیق کند. مقام های محلی بغلان گفتند منتظر بررسی هیئت شورای ملی و حکومت مرکزی هستند. مصطفی بشارت از کابل گزارش میدهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا دارند که قماندان امنی بغلان جدید ولایت بغلان از حمایت قوی مقام‌های امنیتی محلی در ولایت برخوردار است و آزادانه در این ولایت گشت و گذار می‌کند. این شخص محمد کمی نام دارد و متهم به قتل دو سرباز اردوی ملی در ولایت بغلان می‌باشد. شماری از اعضای ولسی جرگه به روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه از حکومت افغانستان خواستند تا محمد کمین را دستگیر و محاکمه نماید. محمد اکبر استانکزای و کمال ناصری دو تن از اعضای ولسی جرگه.
قطعی خاص به کسانو دو طریق از در پو بغلان جدید که اغده سودالو پرد قماندان کمین کسانو سر جنجالو که قماندان کمین پامر باندی پدی باندی گازی و پلیلی دو طریق شهادت و رسول اویاوی زخمی که قماندان کمین خبر ورطولالو تو پانچه الاوی استره پا هم مزار که یو کس زخمی در پدی امدازی و پلیلی اغایم شهادت و رسول اوز قماندان کمین در قماندان زون سر پو موتر که گرزی در مسئله باید جدی و نیولسی
وکیل سایوا تقاضا میکنن که امیر قماندان که دو نفر یا سه نفر از سربازان اردوی ملی را خودشان کشتند، این موضوع عادی نیست. از شما خواهش میکنم تا یک هیئت منصفانه از این جهت تعیین گردد تا این موضوع بررسی شود.
به اساس گزارش ها این حادثه حدود یک ماه قبل پس از آن رخ داد که گفته می شود نیروهای اردوی ملی یک فردی را به اتهام حمله انتحاری دستگیر کردند و سپس با مخالفت قماندان امنیه بغلان جدید مواجه شدند. اما در این مورد معلومات زد و نقیص وجود دارند. پس از این حادثه ولسی جرگه افغانستان هیئت را برای بررسی این قضیه به ولایت بغلان فرستاد. اما شماره از اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که در تشکیل این هیئت همه نماینده های مردم ولایت بغلانند و آنان نمی توانند در این مورد به گونه آزادانه قضاوت نمایند. پیش از این شماره از باشندگان ولایت بغلان نیز دست به تظاهرات زدند و از حکومت خواهان دستگیری افراد شدند که در قتل دو سرباز اردوی ملی دست دارند. در این حال مقام‌های محلی بغلان میگویند که تحقیقات در این مورد آغاز شده و به زودی افرادی که در قتل این سربازان دست دارند شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند. عبدالقدیم معاون والی بغلان در صحبت با رادیو آزادی در مورد این قضیه گفت:
هیئتی که از طریق مرکز آمده است، اینا هم در ترکیب از وزارت محترم دفاع و اینا امروز همراه ما نشسته داشتن، پلان دارن اینا که برن همراه مردم محل ملاقات کنن و با مسئولینی که در مساحت هستن، مسئولین یعنی بغلان مرکزی، برن دیدن کنن و بعد از اون نتیجه گزارشات خود اینا میبرن به مرکز، اینکه مرکز با چی تصمیم میگیره مربوط میشه
به باور برخی از آگاهان، عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و سرکشی تعدادی از افراد قدرتمند حکومتی از قانون سبب بروز چنین حادثات در کشور میگردد.
گزارش بود در مورد بغلان. سایر گزارش ها و مطالب خبری را به شمول تحولات اخیر شرق میانه به خصوص نوار غزه تا دقایق بعد ادامه میدیم. حالا ساعت 5:30 دقیقه شد. ملیحه احراری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید رهایی نوتن از زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان میتواند به پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان کمک کند. رئیس این شورا امروز با خبرنگاران گفت با آنکه ملا عبدالغنی برادر یکی از اعضای ارشد گروه طالبان شامل رها شدگان نیست، اما افراد آزاد شده هم چهره‌های مهمند. در ولایت هرات یک زن به تازگی از سوی شوهرش در ولسوالی اوبه سربریده شده است. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات، جسد این زن در قریه جنوای ولسوالی اوبه دریافت شده است. رئیس جمهوری افغانستان حملات اسرائیل بر قلمرو فلسطین را شدیداً محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از حامد کرزی گفته شده است حملات اسرائیل که به تازگی منجر به تلفات تعدادی از مردم بیگناه فلسطین شده است، باید هرچه زودتر توقف داده شود. وزیر خارجه تونس رفیق عبدالسلیم از نوار غزه در حال دیدن میکند که جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. عبدالسلیم امروز حملات هوایی اسرائیل بر غزه را محکوم کرده و محاصره فلسطین را غیر قابل قبول و خلاف موازین بین المللی خواند. و رئیس جمهور فرانسه میگوید ائتلاف مخالفان در سوریه نماینده خود به فرانسه را تعیین میکند. فرانسیسکو هولاند این موضوع را بعد از ملاقات امروزش با رئیس ائتلاف ملی مخالفان موازل خطیب در پاریس بیان کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و در فشرده خبرها داشتیم که جسد یک زن 25 ساله در ولسوالی اوبه ولایت هرات پیدا شده است. مسئولان پلیس در این ولسوالی میگویند بررسی های ابتدایی نشان میداد که شوهر این زن پس از آن که او را سر بریده از محل حادثه فرار کرده است. مقامات امنیتی از بازداشت یک تن به اتهام این قضیه خبر دادند. شاهپور صابر در مورد از ولایت هرات گزارش میدهد.
بی بی جان زن 25 ساله است که به گفته مسئولان ریاست سارنواری استیناف هرات توسط شوهرش سر بریده شده است. اطلاعات اولیه به نقل از مسئولان پلیس در ولسوالی اوبه حکایت از آن دارد که این رویداد بعد از مشاجرات چندین ساله میان خانم مقتول و شوهر آن صورت میگیرد. گلمد رامش یک تن از مسئولان سارنوالی استیناف ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت تحقیقات اولیه نشان میدهد که این زن توسط شوهرش به قتل رسیده است و ای گفت در پلوی آن که این زن سر بریده شده است ضربات چندین چاقو در قسمت شانه هایش نیز وارد گردیده است.
یک نفر به نام عبدالغنی ولد احمد سن 30 ساله، خانم خود به نام بی بی جان بنتر فیاکتر سن 25 ساله، او به ضرب خود سر برید و خود از او هم از صحنه شب فرار کرده.
همچنان شراغا علی کوزه قمندان امنیه ولسوالی اوی در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این خانم قربانی خشونت‌های فامیلی گردیده است. چند روز قبل در ولسوالی ادرسکن هرات یک مرد زن و طفل 7 روزه خود را با استفاده از یک میله آهنی به قتل رساند. او نیز به مانند شوهر بی بی جان، خانمی که به تازگی در ولسوالی اوبه هرات سر بریده شده است از محل فرار کرد و مسئولان پلیس را در امر گرفتن خود ناکام گذاشت. این دومین زن در ولایت هرات در غرب افغانستان است که در سن 25 سالگی طی دو ماه گذشته سر بریده می شوند. حالا تنها خشونت علیه زنان به خودسوزی در ولایت هرات خلاصه نمی شود، بلکه سر بریدن زنان هم یکی دیگر از خشونت هایی است که به تازگی فرش خود را در این ولایت به اصطلاح فرهنگی در افغانستان پهن کرده است. سر بریدن زنان یک از پدیده‌های نسبتاً جدیدی در چند سال اخیر در افغانستان به حساب میاد، ولی در طول 10 سال اخیر مردان زیادی در مناطق مختلف افغانستان به دلایل گوناگونی از سوی افراد موسوم به مخالفان دولت سر بریده شدند. ولی تاکنون نمیتوان گفت که این روند چقدر تاثیرپذیری از اعمال شماری از گروه‌های مخالف دولت مبنی بر سر بریدن شماری از مردان طی 10 سال اخیر بوده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 5:35 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا در تحولات مربوط به شرق میانه از تازه ترین موج حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه بشنویم که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. گزارش شده که در این حملات گسترده مکانهای مختلف در غزه هدف قرار گرفتند. از جمله 5 ترانسفارمر برق ویران شده که حدود 400 هزار نفر را به برق ساخته است. این حملات تازه احتمال افزایش تنش میان اسرائیل و گروه حماس را افزایش داده. به همین ترتیب این حملات عکس‌العمل‌های گوناگون را از افغانستان تا امریکا به همراه داشته است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی اسرائیل میگوید صبح وقت امروز بیش از 180 حمله هوایی را بر مناطق مختلف نوار غزه انجام داده. این بار مقر صدر اعظم گروه حماس، یک محوطه پلیس و شبکه وسیع از تونل‌های قاچاق اسلحه هدف قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حملات جدید با دنبال یک حمله کم سابقه گروه حماس به شهر بیت المقدس مرکز اسرائیل انجام می‌شوند. این حملات گفته می‌شود تنش میان اسرائیل و گروه حماس را افزایش داده. اردوی اسرائیل هزاران سرباز احتیاط و تانک های خود را در سرحد مشترک با نوار غزه تحت کنترل حماس بسیج کرده. این صف آرایی نظامی به گزارش اسوسییتد پرس از احتمال نزدیک بودن یک عملیات نظامی و داخل شهر غزه حکایت میکند. جنگجویان فلسطینی هم حدود 500 راکت را بر اسرائیل پرتاب کردند. بر اساس گزارش در این حملات از راکت های جدید هم استفاده شده که بردشان طولانی تر است و برای اولین بار در قلب شهرهای بیت المقدس، مرکز اسرائیل و تل اویو، دومین شهر بزرگ این کشور، اصابت کردند. گزارش شده که در مجموع 35 فلسطینی به شمول 13 غیر نظامی و 3 غیر نظامی اسرائیلی از زمان آغاز عملیات اسرائیل به این طرف کشته شدند. با گزارش اسوسییتد پرس، راکت هایی که توسط اسرائیل پرتاب شدند 5 ترانسفارمر برق را ویران کرده و بیش از 400 هزار نفر را در جنوب غزه به برق ساخته. رهبران اسرائیلی تهدید کردند که اگر حملات راکتی متوقف نشوند، عملیات اسرائیل گسترش خواهد یافت. بر اساس گزارش، وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لایبرمن گفت که یکی از گزینه‌ها ممکن است کشتن اسماعیل هنیه، صدر اعظم گروه حماس باشد. افزایش تنش میان اسرائیل و گروه حماس عکس‌العمل‌های سریع را از افغانستان تا آمریکا به همراه داشته. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در یک خبرنامه حملات اسرائیل بر فلسطین را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف هر چه زودتر این حملات شده. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به طور جداگانه با رهبران اسرائیلی و مصری صحبت کرده. در گزارش اسوسییتد پرس آمده که رئیس جمهور اوباما در صحبت خود با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت که آمریکا از حق دفاع خودی اسرائیل حمایت میکند و در صحبت خود با محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، گفت که آمریکا از تلاش‌های مصر به هدف کاهش تنش‌ها در منطقه ستایش میکند. باب کار، وزیر خارجه استرالیا، در شهر سیدنی از فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها خواست تا از صبر کار بگیرند. گفتگو بدیل است برای راکت‌هایی که پرتاب می‌شوند و همچنان برای عملیات زمینی تلافی جویانه. گفتگوها را دست کم نگیرید. اگر هر دو طرف با هم مذاکره کنند و مراتب برای تمام شرق میانه بهتر خواهد بود.
This would be a whole lot healthier, the whole Middle East, if the two sides were at a table talking to one another.
گزارش بود در مورد تحولات اخیر غزه. بر اساس گزارش ها حملات سنگین اردوی اسرائیل بر غزه ادامه دارد که در نتیجه ده ها تن به شمول غیر نظامیان کشته شدند. وزیر خارجه تونس هم امروز وارد غزه شد و حملات اسرائیل را بر این شهر محکوم کرد. مصطفی صدیقی را همین اکنون با استودیو در خود داریم که تحولات اخیر شرق میانه و غزه را دنبال کرده. مصطفی، گزارش خودت که در حدود چند دقیقه پیش تهیه کرده بودی شنیدیم در مورد تحولات اخیر، البته جنگ اسرائیل و گروه حماس، تازه ترین تحولات چیست؟
تشکر. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدیم، در حالی که درگیری میان اسرائیل و حماس ادامه دارد، وزیر خارجه تونس رفیق عبدالسلیم از شهر غزه دیدن میکنه. گزارش شده که در مجموع 35 فلسطینی به شمول 13 غیر نظامی و 3 غیر نظامی اسرائیلی از زمان آغاز عملیات اسرائیل به این طرف کشته شدند. صدر اعظم تونس در دیدار امروز خود از غزه این حملات اسرائیل را بر این شهر فلسطینی تقبیح کرد و او را غیر قابل پذیرش و مخالف قوانین بین المللی خواند. عبدالسلیم دومین مقام عرب است که ظرف دو روز گذشته از غزه دیدن میکنه. قبل از این هشام قندیل صدر اعظم مصر روز جمعه از غزه دیدن کرد. صدر اعظم تونس امروز در غزه گفت: قوانین و محدودیت های بین المللی وجود دارند. آنچه اسرائیل انجام می دهد غیر قابل پذیرش و غیر قانونی است. اسرائیل باید بداند که خیلی چیزا حالا تغییر کرده و آب فراوان به دریای عرب جاری شده، یعنی که وضعیت تغییر کرده. اسرائیل باید تشخیص دهد که کاملا آزاد، کاملا مجهز و فراتر از قوانین بین المللی نیست. از سوی دیگر، وزیر دفاع ایران احمد وحیدی امروز گفت که جهان اسلام باید علیه اسرائیل متحد شود. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از وحیدی نقل قول کرده که گفته جهان اسلام باید به جنایات رژیم صهیونیستی پایان بدهد. وزیر خارجه استرالیا باب کار امروز در سیدنی از طرفهای درگیر خواست تا از صبر کار بگیرند و اگر مذاکره کنند برای تمام شرق میانه بهتر خواهد بود.
خب، گزارش های وجود داره که حماس برای نخستین بار البته قلب اسرائیل یعنی بیت المقدس و شهر تل‌آویو را با راکت هدف قرار داده. در این مورد چه گپ هایی وجود داره؟
این گپ ها وجود دارد که گروه حماس راکت های فجر 5 ساخت ایران را به دست آورده که نسبت به راکت هایی که قبلا در انبار سلاح های این گروه موجود بوده برد طولانی تر و بیشتر دارند. گمان میره که بسیاری از این سلاح ها در جریان هرج و مرج در مصر و لیبیا در انگام قیام های بهار عربی به دست حماس رسیده باشند. یاسی مکلمن، متخصص امور شرق میانه که در نهاد چتم هاوس در لندن کار میکنه، در صحبت خود به رادیو آزادی میگوید که این راکت ها چگونه به دست حماس رسیدند. گمان می رود که این راکت ها از طریق شبه جزیره سینای از راه تونل ها به شهر غزه انتقال یافته باشند، زیرا از زمان پایان رژیم حسنی مبارک در مصر سرحد میان مصر و نوار غزه در منطقه رفح باز بوده. و اگر به یاد داشته باشید، اسرائیل دو هفته قبل بر یک فابریکه سلاح سازی در سودان حمله کرد. بنابراین این راه مزنون از ایران از راه سودان میگذرد و به شبه جزیره سینای میرسد و بی‌قانونی در این منطقه سبب میشود که تعداد بیشتر و بیشتر از سلاح‌های پیچیده از این طریق قاچاق شود. از سوی دیگر، مکلمن به این باور است که این حدس هم موجود است که بعد از سقوط رژیم قذافی در لیبیا اسلحه بسیار ناپدید شده و به گونه با گروه حماس قاچاق شده باشد.
بله، تحولات شرق میانه را از رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و مصطفی صدیقی مشنوید. خب مصطفی، آیا احتمال میره که این حملات شدت پیدا کنه؟ چون از حمله زمینی اردوی اسرائیل بالای غزه هم خبر داده شده، تحلیلگرا چی میگن در این مورد؟
اما در که خودت اشاره کردی جاوید، اسرائیل 16,000 نیروی ذخیره و احتیاط خود را همراه با تانک ها در سرحد غزه بسیج کرده و در صورت ضرورت برای انجام عملیات به داخل غزه آمادگی میگیره. آویتال لبویخ سخنگوی اردوی اسرائیل امروز گفت که به ادامه عملیات علیه حماس متعهدند.
Today we see many of Hamas senior militant leaders.
امروز می‌بینیم که بسیاری از رهبران ارشد گروه جنگجوی حماس پنهان شدند در مکان‌های غیر نظامی مثل مساجد، شفاخانه‌ها، و این نمایانگر آن است که حماس در نتیجه این حملات سخت زیر فشار قرار گرفته. ما به ادامه این عملیات متعهدیم تا زمانی که صلح، آرامش و وضعیت عادی را برای 3 میلیون اسرائیلی برگردانیم که فعلا با خطر فوری راکت پراگنی ها مواجه هستند. اما شک و تردیدهای در مورد انجام عملیات گسترده به داخل غزه هم موجودند. ریاض کهواجی از انستیتیوت شرق نزدیک و تحلیلگر نظامی خلیج که مقرش در شهر بیروت مرکز لبنان است میگوید که حماس اکنون توانایی های قابل ملاحظه نظامی را برای یک رویارویی نامتناظر دارد که ممکن است از حمله اسرائیل بر غزه جلوگیری کند. تا کنون از عمل متقابل حماس به نظر می رسد که حماس ذخیره قابل ملاحظه از سلاح‌های گوناگون را در اختیار دارد. از این رو این یک عملیات ساده برای اسرائیلیان نخواهد بود. شماره از تحلیلگران به این باورند که اسرائیل تنها به عنوان آخرین گزینه به نوار غزه حمله خواهد کرد. کشته شدن یک رهبر برجسته نظامی حماس به نظر می رسد که احتمال رویارویی میان اسرائیل و حماس را بیشتر ساخته باشد. در جریان هستید که احمد جباری، یک رهبر برجسته نظامی حماس، هفته گذشته در یک حمله راکتی اسرائیل کشته شد. حالا حماس می گوید که کشته شدن رهبر نظامیش دروازه های جهنم را برای اسرائیل گشوده و اسرائیل در مقابل از گسترش قابل ملاحظه عملیات بر نوار غزه هشدار داده.
بله، با تشکر فراوان از مصطفی صدیقی که تازه ترین ها را در مورد جنگ اخیر میان اسرائیل و غزه پیشکش کرد. تشکر از ابراهی شما هم در این برنامه خبری. با من جاوید نعیمی و همکارانم، حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید. آیا با بازی های سرکس علاقه‌مندی دارین یا گاهی به تماشای بازی سرکس رفتین؟ در گزارش اول برنامه از کار و فعالیت های مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان شما را آگاه می‌سازیم.
آیا گاهی اتفاق افتاده که در هنگام امتحانات نقل کرده باشین؟ پس ای که در آخر چی نتیجه به دست می‌آید، با گزارش دوم برنامه گوش بدین.
امید تا آخر برنامه با ما باشین. ایفا جان،
بله،
در برنامه ای هفته سر به مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان زدیم و خواستیم از کار و فعالیت و علاقمندی جوانان و نوجوانان این مرکز با خبر شویم.
بله، نگفته نمونه که مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان جاییست که جوانان و نوجوانان در او بعض حرکات جمناستیکی، ریسمان بازی، راه رفتن بر روی ریسمان، سوار به بایسکل یک دایره، ترانه خوانی و اجرای برخی از دراما ها در روی استیج اجرا می‌کنند.
و به گفته مسئولین سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان، اینها در سال 2002 میلادی در کابل به فعالیت آغاز کرده و تا اکنون در حدود 120 شاگرد دختر و پسر در این سرکس آموزش می‌بینند.
به گفته شیرخان احمدزی، مسئول سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان، هدف از راه‌اندازی برنامه‌های سرکس کشف استعداد کودکان و نوجوانان می‌باشد. بیاین که بیشتر از زبان خودش بشنویم.
سال 2002 تا به حال ما فعالیت داریم در 23 ولایت به شمول کابل. کار
مزیتر بخش های مختلف دارن، امرو با اطفال و نوجوان هست. عمدترین فعالیت های ما بخش های سرکس هست و تئاتر و ترانه و دیگه هست و زیتر برنامه های تفریحی و تعلیمی را برای اطفال هم در مرکز خود یاد برشون میتیم و هم از طریق همه اطفال و از طریق گروپ های سیاره که ما در ولایات داریم برنامه ها را برای اطفال مکاتب، اطفال مهاجری، خصوصا اطفالی که در هر جای باشه در پرورشگاه ها و غیره ما برنامه های مفید برشون داریم. فلال خواه 120 نفر شاگرد داریم در اینجا. هدف کلی یکی رشد استعدادهای نهفته اطفال است که ما بتانیم اطفال تشویق کنیم تا بخش های هنری یاد بگیرند و هم یک زمینه تعلیمی و تفریحی برای اطفال باشند. این برنامه در مکاتب خیلی مورد توجه قرار میگیرند که با همکاری وزارت معارف و وزارت اطلاعات فرهنگی برنامه ها اجرا بشند.
حمید روحان یک تن از استادان مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان گفت که تلاش دارند تا بتانند استعدادهای نوجوانان پرورش بتن.
بله.
و در ضمن تفریح نیز برای آنها ایجاد کنند.
بله.
ای که چی چیزها را برای شاگردان آموزش میده او میگه.
ما اینجا بخش های مختلف است که اکروباتیک مثلا جاگلنگ است، تئاتر است، ترانه های ملی است، رسامی است، نقاشی است، بخش های مطبوعاتی سینما است، بخش های برنامه رادیویی است که برای جوانان و جوانها هست. یعنی برنامه زیاد داریم که همراه اینا در سطح‌های مختلف میرن تمرین میکنن و ما هم بخش جاگلنگ و اکروباتیک رشته ما است که ما را به صورت تفریحی زیر آموزش دادیم.
سرکس نه تنها برای لحظه خنداندن مردم است بلکه در ضمن پیام‌های خوب هم داره.
در مرکز سرکس تعلیمی و تربیتی که ما رفته بودیم یک گروهی از شاگردای این مرکز روانه نمایشاتشون در یکی از کمپ‌های مهاجرین در کابل بودند.
بله.
و ما هم با اونها یکجا شده به طرف کمپ روان شدیم و در اوج با دیگر تماشاچیان نمایشات این جوانان مشاهده کردیم. نمایشی که اجرا می‌کردن توجه به حفظ صحه و تشویق اطفال و نوجوانان به نظافت و دست شستن که چگونه نظافت باید مراعات کرد.
خیبیا فروزان جان که در بخش گزارش از زبان شاگردایی که نمایشات خود اجرا کرده بودند گپای را بشنویم.
فریا شمسی شفقی هستم، یک تن از سرکس تلمی تربیت افغانستان.
چطور علاقه من شدی که بیای خود در این بخش سرکس؟
به خاطر من زیاد علاقه داشتم، خود دیگر وقت دیگر کار میکنم، ما میشه خونجا شد. سرکس ترانه تیاتر اکروبات بخش کامپیوتری نریاد گرفتیم و
تا بالا سه مدال گرفتیم، دو کارت گرفتیم و از بخش سرکس و تیاتر میباشه و در کشور ایتالیا رفتیم و سفرهای داخلی ولایت هرات بامیان مزار شریف.
نقش خودت مثلا در چی است؟
ما ترانه میخوانیم.
میشه کم ترانه را برام بخونی؟
میزنم آب به دستان کثیفم که بگوید سر 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 سر
اسمم احمد ولید، یک تن از شاگردان سرکس تعلیمی تربیتی اطفال هستم. ما از ساعت 8 بجه الا 12 و نیم بجه به سرکس میایم و بعدا به مکتب میرم و چیزی را که زیادتر یاد گرفتیم خود بخش جاگلینگ است که از 1 توپ شروع الا 6 توپ و 7 توپ می باشه و دیگر بخش هم دارم مثل یونیسایکل که بایسکل یک تایره می باشه، دیگر کلاب است، حلقه است که تمام شد اینجا یاد گرفت. ما صنف 6 بودم در مکتب ما می سرکس آمده بود. ما از اون وقت دیگر نمایشات از یار که دیدم ما بسیار علاقمند از یاد شده بودم. در مکتب کس ما امی درس را که میخوانیم نسبتاً به اینجا تفاوت زیاد داره. اینجا ما هنر یاد میگیریم و در اونجا ما علم و دانشه. انسان میتواند امی شاگردا از اینجا مشغول شود.
نگینه دهقان هستم. نقش شعر بازی کرده بودم و بسیار برام جالب. خب خرگوش جان، سنگ پشت جان، خرگوش نازنین و سنگ پشت شیرین، حال شما آماده هستین که مسابقه خدا شروع کنیم؟ اونا گفتن بله. گفتیم پس شروع میکنیم. 1 2 3 شمار کردیم شروع کنیم.
اسم من سیدریس، یک تن از شاگردان سرکس تعلیمی تربیتی اطفال افغانستان. ما که در تلویزیون می دیدم اک نمایش ها را با هم تو باز خوشم آمده که این نمایش ها ما علاقه مندی پیدا کردم که در سرکس بیم. حال نقش جمع لاستیک داشتم سرکس.
خب مکتب که میری یا اسم پیت خبر داره خود در سرکس کار میکنی؟
بله بعضیشم خبر داره، تشویق میکنن نمیدش خند نمیکنن.
چی میگن باز برد؟
میگن آخه ما در تلویزیون دیدیم تا چقدر خوب است، ما میاییم اک در سرکس میبینده.
امید روحان، استاد سرکس تعلیمی و تربیتی افغانستان میگه برخی ها به این فکر هستند که سرکس یک چیز ریشخندی یا داربازی است که در حقیقت چنین نیست.
بله.
بعضی دوستای افغان مثلا که سرکس میگن اشقندیس یا داربادیس یا گپا میزنن، اما ما که بعضی نمایشات خود اجرا میکنیم نوعی فکر میکنیم سرکس یعنی منفی نیست، مثبت است، میتونه که جوانان از یه چیز یاد بگیرن یا چیز مفید بزنن. من تو مگنمایش که در استادیوم داشتیم بعضی دوستا میگن در پاکستان زندگی میکنن، از اونجا به ما زنگ زدن که ما میخوایم طفل خود را روان کنیم به کابل، بیم آدرس اون بتن که این طفل ما هم بخش سرکس و چیزا را آموزش بگیرن و یاد بگیرن تا بتونن اگه هنر داشته باشن. یعنی اثر بسیار خوبی داره، مردم علاقمند میشه، احساس آگاه میشه که سرکس چی است، سرکس چی معنا داره، احساس ذهنیتشون روشن شده میاد.
پس برای که اوید از جوانان و نوجوانان که علاقمند به بازی های سرکس هستند چطور میتونن شامل این مرکز شوند؟ باز هم از شیخان احمد زای مسئول سرکس تعلیمی و تربیتی افغانستان میشنویم.
شرایط پذیرش ما خاص برشون نداریم، لیکن کسایی که علاقمندی داشته باشن اینا میتونن بیان و سنی که برشون مد نظر گفته از 8 سال تا به 18 سال است. بعدن ما به اینا کورسای زمستانه داریم، در کورسای زمستانه مدت 3 ماه اینا آموزش میبینن. شاگردای لایق و برتر اونا بعد از اینکه کورس زمستانیشان خلاص میشن میفهمن کسایی که رشد میکنن و یعنی امکان ازی است که به شکل بهتر و خوبتر و مسلکتری را بیاموزن نگاه میکنیم. کسایی که فقط علاقمند هستن که از این برنامه ها مستفید شون اون مدت 3 ماه باز مانده باشن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
برای یادگیری هر هنر و ورزش باید درس خواند و تلاش کرد تا خود به جای رساند.
بله، اما برخی از جوانان هستند که از استعدادهای خود کار نمیگیرند و با امید و توقع دیگرا میشینن.
و از همین جمله یکی هم امتحانات است وقتی که فرا میرسه، از این که از فکر و یادگیری درسای خود سوالات امتحان حل کنن، منتظر میباشن که نقل کنن و یا به این فکر که همراه یکی از دوستای ما میشینیم و سوالات از روی نقل میکنیم، اما بیخبر از این که در انگام نقل استاد میبینه بر روی ورق یک چلیپای کلان کشیده و ناکام میمونن.
بله، تعداد از جوانان هم هستن که آمادگیای لازم به امتحان گرفتن، ولی بعضی از جوانان دیگه عقیده که ایواز درس خواندن خوب است نقل کنن، یعنی که تیار خور باشند.
بله.
خیبیا که گپای دی از جوانان بشنیم که اونا در این مورد چی میگن.
ما گیتیم تا مکتب یک روز امتحان داشتیم، بس مدیر سمان کورس یک جای اومده بودن از پیش ما امتحان میفتن، ما دیگه جز پیش کنه که نقل کنم بشین ما قنفر من نقل گرفتم. شخصم میزکا در الماری که من داخل الماری که داخل کردم دو ورق نقل کردم داخل وقت کل سوالای ما هفت سوال حل کردم یک سیلی پولیش داد برای از کو دادم محمد دیگه یک سیلیام خوردم تا که نفتی استاد نمیشی همون جا کفتم باز استاد شدم باز مدون ورقا میافتم.
جان محمد امان یکی از محسین 15 طب مولجی صدا موزیر تاسیم وقتی نقل کنیم وقت اگه نقل کنی باینده تا خراب میکنی وقت دخترها نقل میکنن در چادر خود نشته میکنن و یا در چپان خود مکمل قوازه نشته میکنن یک ورقه فورا بعدا در چپان خود استبدار میکنن و طریقه نقل دخترها است و از بچه ها با پرزاکای بسیار خورد و یا با مشوره حل میکنن.
نام سلسله وقتی که من نقل کنم رنگ سرخ میپرم معلوم میشه کسی که درس خوانده باشه او عقو را میگیره او درس نمیخواد از کس دیگر عقل بگیره عقش بگیره.
همانی اسم گیسو متعلم صنف 11 شما در مکتب لامی شهید
بلاخل کی میشه
نخل گرفتیم یک سوال در تاریخ نمیفهمیدم نفر پشترم که هم گروپم بود از او پرسان کردیم او به من جواب سوال گفتن به نظر من کنم کار خوب نیست از یک لحاظ اگر فکر کنی فکر میکنم تیش از الان پای خود یک دختر یک انسان است ولی از یک لحاظ فکر کنی بازم خوب است اگر کم کم
برخی از جوانان متکی به خود هستند و ضرورت به نقل کردن ندارن. از او جمله جوانان یکی هم بشینه خراسانی محصل سال سوم 15 علوم سیاسی پنتون کابل است. او میگه زمانی که کس نقل میکنه و ورقش گرفته میشه شخصیتش نزد دیگرا پایین میایه.
کاملا
شخصا خودم متکی به خودم هستم همیشه چون انسان که خودش همو دستاوردهای خود یک وقت باز نتیجهش میبینه خودش میکه متکی به دیگرا باشه به خودش فایده نداره دیگه آینده نداره کار خوب نیست خود آدم باید کوشش تلاش بکنه تا به یک جای برسه و نقل آدم به جای نمیرسه شخصیت آدم هم زیر سوال میره پیش هم سنفی ها کم میایه شرمنده میشه دیگه
نقل کردن نه تنها در امروز بلکه در آینده نیز مشکلات را به بار میره. جمیله حقجو یک تن از استادان مکاتب شهر کابل میگه کسایی که به نقل پیش میرن تنبل بار میان. نگفته نمونه که خود هم فریب میتن دیگه با این کار شد.
بله. نقل کردن شاگردا زیادتر باعث از میشه که درس یاد نمیداشته باشن، روزمره در درس ها سم نمیگیرن، درس نمیخوانن، میمونن تمام درس های خود تن بعد شب امتحان که یک شب امتحان کفایت نمیکنه به یک حجم کتاب زیاد درس مجبور میشن که نقل کنن. زیاد بهتر نقل کردن از اینا باعث نادانستنشون است که یاد ندارن درس و کار میگیرن که خود یک سال نجات بتن از ناکامی و خود ارتقا کنن به یک سنف دیگه پیشتر. نقص برای خودشون نمیداره که شاید یک تا دوره ابتدایی سنف 3 و 4 و 5 و 6 بتونن به این شکل پیش برن، بعد از اون نمیتونن پیش رفتن، چون هر سنف که نه بلند میره استاد جدی تر میشه، درس مشکل تر میشه، با حساب اینا نمیتونن و نقص برای خودشون نمیست که از یک طرف که بعدن ناکام میمونن و سنف های دوره لیسه یا متوسطه میرسن ناکام میمونن و از طرف دیگه ای که خودشون چیز رو یاد نمیگیرن. بهتر همیست که درس بخوانن، کوشش کنن که روزمره روز که در سنف میه ساعت های درسی ما 40-45 دقیقه درس های فعلا کل شاگرد میوریز، تمام شاگرد ها سم میگیره، اگر اینا در درس ها سم بگیرن در کارهای گروپی درس های استاد را متوجه باشن، دقیق گوش کنن، هیچ ضرورت به نقل نیست، خودشون میتونن که مشکلات خود حل بسازن.
در این مورد کارشناسا هم گفتن که اگر میخواین یک مطلب به حافظتون بسپارین باید جای آرام، فضای مناسب و خوابم پوره باشه بهتر خواهد بود.
بله. خب خیلی در این مورد بیا که گپای دکتر محب الله زغم نویسنده افغان هم بشنویم.
در قسمت روشنی باید بگیم که باید نور به اندازه کافی وجود داشته باشه، چرا که در نور ضعیف تاله کردن به چشما صدمه میرسونه، یعنی نور مستقیم باید بالای کاغذ بتابه تا چشم درست دیده بتونه و خوانده بتونه. این یکی خویی که هر فصل باید دوباره انسان بخونه، اعتنا کنه که کتاب ها که شروع کرد از اول تا آخر پیش بره، اگه میخوای که یاد بگیره حفظ کنه مسائل مهمشه هر فصل دوباره بخونه یک را. دیگه ای که در هر پاراگراف یا در هر صفحه یک یا چند کلمه اساسی است که تمام امو پاراگراف یا امو صفحه سرمون میچرخه، اونو را انسان باید پیدا کنه و دورش حلقه بکشه و نشانی کنه. دفعه دیگه وقتی که سرمی صفحه می امو کلمه را که ببینه پیش خود باید یک مرور کنه در ذهن خود که راجع به این موضوع چی چیزا گفته شده بود، بعد از دوباره می متن بخونه، چیزایی که ضرور بود فراموش شده بود دوباره بعدش می به این رقم میتونه که خودتر یاد بگیره.
خوب ایفا جان.
بله.
برنامه ای هفته هوای تازه به پایان خود رسید.
خب تا نشر هفته آینده و برنامه دیگه جوانان عزیزه به خداوند بزرگ بسپاریم و میگه